هستن، قراره که امروز تا قبل از ظهر ظاهرن یه جلسه برگزار بشه بین سازمان هواپیمایی، سازمان حج و زیارت و شرکت هواپیمایی برای بررسی این مشکلاتی که هست. و ظاهرن قراره که حالا به قول خود دوستان اتمام حجت بشه بابت قیمت هایی که برای بلیط ها در نظر.
خب یه ذره نگرانیم آقای بهداد، میدونین چیه؟ در گذشتم همچین چیزی ما شاهدش بودیم که میگفتن آقا قیمت همینه و بس، ولاغیر قرار جلسه هم بذاریم با ایرلاین ها، به هیچ عنوان هم نباید افزایش قیمت داشته باشیم، بعد که جلسه برگزار میشه خب حالا بالاخره یه افزایش قیمتی رو انجام بدیم بد نیست. یعنی چیزی که قبل از جلسه با بعد از جلسه میگن فرق میکنه. حالا امیدواریم که مسئولان جدید سر حرفشون وایسن و این اتمام حجت واقعا اتمام حجت باشه.
یعنی تو کاملا متوجه شد همینطور که گفتین، معمولا این اتفاق میفته و تهش هم حالا با مسعد اندیشه جوری به حال و اتفاقی نباید بیفته در واقع میفته. من فقط یه نکته کوچیکی بگم، همه اینها به خاطر این حالا سیاست های دستوریه که توی حوزه قیمت در واقع حالا کار ندارم بحث هواپیما کلا ها، توی در واقع کالاهای مختلف و خدمات مختلف وجود داره. اگر این حالا این سیاست رو کلا ریشه‌ای حل بکنیم، فکر کنم که این داستانایی که آقا خب چقدر باید فروخته بشه فلان کالا یا فلان خدمت،
این امتحانش رو پس داده بالاخره، همچین سیاستی که شما دارین اشاره میکنید.
دستور دادن و دستورم اجرا نشده.
حالا یا فقط در حد دستور بوده یا خیلی مثلا اصراری یا بگیم حالا سعی و تلاشی توی نظارت و اجرای این دستورات نبوده که ببینیم. حالا فعلا که به نظر میرسه همچنان این سیاست ادامه داره، ببینیم که از اهرم نظارت دوستان میتونن به خوبی استفاده بکنن یا نه. خب ما خیلی وقته که پیام داریم از طرف مخاطبمون و سوال خیلی از هموطنامون هست، کسایی که جا ماندن از سهام عدالت. صحبتایی شده بود که قراره یه کارایی برای این عزیزان انجام بشه، حالا خبر رسیده که دولت ظاهرا یه برنامه‌ای داره برای جا ماندن سهام عدالت.
تو چند شاید مثلا تو همین یک ماه و نیم پیش
خب
اگر بحث از در واقع اختصاص سهام عدالت جا مانده ها میشد، خب تکذیب می‌کردم مثلا اصلا همچین برنامه‌ای وجود نداره. ولی الان ظاهرا اونطوری که آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد دارای عنوان کردن، یه برنامه مشترکی بین در واقع وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قراره که به اجرا در بیاد. که این برنامه مشترک کلا در مورد بحث کسری بودجه است و ظاهرا در قالب اون هم قراره که بحثای در مورد حالا سهام عدالت جاماندگان بررسی بشه. اون طوری که از صحبت آقای خاندوزی برمیاد، ظاهرا قراره که با وزارت کار و رفاه اجتماعی هم یه هماهنگی صورت بگیره تا جاماندهای سهام عدالت در حالا پوشش این سهام قرار بگیرن. حالا نکته دیگه هم که وجود داره اینه که حالا مجلس هم به خصوص کمیسیون اقتصادی هم دنبال این موضوع هستن و فکر میکنم که اختصاص سهام به جاماندگان سهام عدالت خیلی جدی تر سب داره پیگیری میشه و ممکنه که حالا طبق برنامه مشترک دولت و مجلس این اتفاق در واقع رخ بده. حالا باز باید صبر کنیم ببینیم که در آینده چه اتفاقی
میفته. بله بله، منتظر باشیم. بسیار منتظر میشیم و بعدم پیگیر این مسئله ان شاء الله در برنامه‌های بعدیمون. خیلی ممنونم آقای بهداد، همچنان با ما همراه باشید.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم که همچنان همراه هستید با برنامه نمودار رادیو ایران. خب یکی از صنفایی که بعد از شیوع کرونا به خاطر محدودیت ها و در حقیقت عدم سفر متضرر شدن، صنف آژانس های مسافرتی هستند. و خب مشخصه که این روزها حالا بالاخره با افزایش واکسیناسیون و یه مقدار بهتر شدن شرایط دوباره کسب و کارشون یه رونق کوچولویی میشه گفت در حقیقت گرفته. نوید دانشور گشتی زده در بازار این صنف، به نوعی همراه شده با چند تا از عزیزانی که در این صنف مشغولن و مردم، و گفتگو کرده باشون در رابطه با وضعیت آژانس‌های مسافرتی، خدماتی که دارن انجام میدن و احیانا تخلفاتی که داره صورت میگیره یا گرانفروشی که داره صورت میگیره، و اینکه حالا ما مردم چطور میتونیم هوشیارتر باشیم و انشالله خدمات رو از آژانس‌های معتبر دریافت بکنیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم. مقابل یکی از آژانس‌های مسافرتی ایستادم که این روزها هم تعدادشون کم شده، هم وضعیت مراجعه مشتریانشون خیلی تغییر کرده. شاید شما هم بدونید به چه دلایل، ولی ما هم دلیلش رو می‌پرسیم، هم وضع و اوضاع استقبال مسافران در این روز از شهریور 1400 رو. من هماهنگی‌ها رو انجام دادم، البته خیلی دشوار بود، کارت شناسایی می‌خواستن، هماهنگی، صحبت با مدیر مربوطه‌شون، اجازه گرفتن از ایشون، و نهایتاً یکی از متخصصان این مجموعه حاضر به گفتگو شدن. با یه فاصله موسیقی گفتگوی ما با ایشون رو خواهیم شنید. خانم سلام، خدا بخیر.
سلام، متشکرم، ممنونم.
اوضاع فرق کرده به نسبت ماهای گذشته برای آژانس‌های مسافرتی؟
همچنان همونه، منتها خیلی از آژانس‌ها که حالا تعلیق کردن یا بستن کلن، بالاخره پرداخت بدهکاری و اینجور چیزا داشتن، واسه شون نمی‌صرفیده، ولی خب بعضی آژانس‌ها، حالا اسم نمیبرم، با این حال تونستن که کارکنانشون رو نگه دارن، به هر زوری که شده ضررهای 5-6 میلیاردی دادن و غیره. ولی اوضاع فکر نمی کنم تغییر بکنه، چون که سایت های مجازی هستن که دارن ازشون خرید میکنن و متاسفانه سازمان هواپیمای کشوری اصلا مجوزی، هیچ چیزی صادر نکرده، جلوشون هم نمیگیره که دست از این کارهاشون بردارن.
خوب شد اتفاقا به سایت های مجازی خرید و فروش بلیت اشاره کردی. من میخوام راجع به اینا بپرسم که آیا میتونه مشتری یا مسافر به اینها اطمینان بکنه یا نه. فعلا اینو کنار بذاریم تا سوال اصلی خودم بپرسم. وضعیت رکودی که گفتین تو شهریور ما هیچ فرقی به نسبت دو ماه گذشته نداشته؟ مثلا الان مسافرای راهپیمایی 40 هم حتی نتونستن تاثیری بذارن.
چرا الان با توجه به ثبت نام سامانه سما که عددم اعلام کرده الان ظرفیت پر عراق واسه ما تعیین تکلیف کرده که یه مقداری چند نفر میتونن وارد سامانه سماح بشن، اونم هی باز و بسته میشه، زائرا اذیت شدن، الان خیلی وقت ما مدارک فرستادیم هنوز نرسیده پاسا دستمون، چون اصلا سفارت عراق هیچ پایگاهی تو جاهای دیگه نداره، مجبورن همه بفرستن سفارت عراق، به خاطر همین زمانبر شده، متاسفانه مراجعین متوجه نمیشن، 20,000 بار در روز زنگ میزنن، اونام بالاخره استرس دارن، میخوان بلیت پرواز بگیرن و از اینجور مسائل.
این وضعیت رکود بازار فقط مربوط به شرایط کرونا میشه؟
بیشترم کرونا بوده میشه گفت، چون شرایط اقتصادی که همیشه بد بوده، ولی کرونا خب خیلی تاثیر داشته. الان مرزهای زمینی اگه باز بودن، مثلا خیلی از مرزهای زمینی هم میتونستن مسافرت کنن، ما پلاک ترانزیت و گواهینامه هم صادر میکنیم دیگه، الان مرزها چون بسته است، بالاخره سفر از راه زمینی هم سخت میشه براشون، یا نمیتونن اصلا برن.
خب بریم سراغ اون سوالی که میخواستم راجع به توضیح شما مطرح کنم. چه اعتمادی هست به آژانس‌های فضای مجازی؟
کسایی که مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری دارن، فقط اونا میتونن که بلیت صادر کنن. باید استلام کنه ببینه آیا این جایی که دارم ازش خرید میکنم مجوز داره، مجوز رسمی داره، که پس فردا من پول ریختم به حساب، این پول من سوخ نشه. مثلا وقتی پرواز استرداد میشه یا اصلا کنسل میشه، مسافر زنگ میزنه آژانس، بلیت من چی شد؟ در صورتی که آژانس نه با پاسخگو باشه، خود شخص مقصره که تحقیق نکرده رفته بلیت گرفته. به همه این چیزا باید توجه، مخصوصا مجوز. دیگه ما هر جور شده حالا آژانس رو سرپا نگه داشتیم، با اینکه 5 6 میلیارد هم تا حالا ضرر دادیم.
اداره مالیات و اینا هم هیچ تخفیفی تا حالا قائل نشد.
هیچ تخفیفی ندادن، هیچ ارگان و سازمانی با ما کنار نیومده و ما بودیم همیشه که با سازمانا کنار اومد.
خیلی متشکرم شنوندگان محترم، این هم وضعیت مشاغل مختلفه. اگه یادتون باشه در مورد خیلی از مشاغل این رو صحبت کردیم که اوضاع کسبشون به رکود خورده، ولی مالیات همچنان همون مالیات رو میخواد، بیمه همچنان همون انتظارها رو داره، عوارض شهرداری و مالک اگه احیانا ملک ملک استیجاری باشه باز همون انتظار دریافت سابقه خودشو داره. چه میشه گفت با این وضعیت برای کسانی که میخوان به صورت مستقل کار کنن و نه تنها کار کنن بلکه برای دیگران اشتغال ایجاد کنن؟
خیلی متشکر از نوید دانشور. آره نکته درستی هم گفت، این انتظاری که مشاغل مختلف دارن از مالیات از بیمه به جا هست. حالا سعی میکنیم که یه صحبتی داشته باشیم، هرچند خاطرم هست که هفته گذشتم در همین رابطه با یکی از مسئولان مالیات اداره مالیات تهران، سازمان امور مالیاتی تهران صحبت کردیم، ولی خب مفصل‌تر میتونیم یه برنامه به همین موضوع بپردازیم که این بندهای خدا که متضرر شدن نمیشه براشون کاری کرد، چرا اصرار دارن در حقیقت بیمه و مالیات که اینا مثل قبل به روال قبل پرداخت داشته باشن. اما بریم سراغ ادامه خبرهامون. آقای بهداد همراه هستید با ما؟ صدای بله
بله بله هست خدمت.
متشکرم از شما. حال صدای کشورمون خوب نیست متاسفانه.
من آقای نجم بوده فقط یه توضیح کوچیک کنم در مورد اون خبر سهام جامانده.
بله بفهمید بفهم.
درست‌تر خبر یعنی اینه که اون برنامه مشترکی من خدمتتون گفتم بین در واقع وزارت رفاه و وزارت اقتصاد هست که حالا به دستور آقای رئیسی قراره که حالا یه برنامه ریزی بکنم برای اینکه به جاماندگان سهام عدالت در واقع رسیدگی بشه، که من حالا اشتباها گفتم برنامه مشترک برای کسری بود چی که من
بله بله بسیار خوب. منتظر میشیم و پیگیر این خبر هستیم انشالله در آینده. خب بفهمید در تو وضعیت صدای کشورمون.
بله خب حالا این بحث حالا کمبود آب و حالا وخامت حال صدای کشور حالا بحث دیروز و امروز، خب امروز نیست، ما از سالا قبلی مشکل داشتیم، ولی خب چون سال گذشته بارندگیمون کمتر بود نسبت به سال آبی قبل و اینکه پاییز امسال هم ظاهرن اونطوری که گفته میشه کم بارش و گرمه، نگرانی ها رو بیشتر کرده در مورد بحث در واقع کم آبی، حالا دیگه یه جوری باید بگیم تنش آبی. حالا اونجوری که آمار میگه ظرفیت کل مخازن سدهای کشور و حالا اصطلاحی دارن به اسم درصد پرشدگی الان 40% اون عددی که باید باشه،
البته مجموع یعنی در حقیقت میانگین باید بگیم. بله چون خیلی جاها خیلی از این عدد کمتر هم هست.
بله عددم کل صد. بله. حالا مثلا میخوام بگم برای صد لطیانه تهران که خب یکی از منابع اصلی تامین آب شوربه، این عدد مثلا همین هولوش میانگین کشوریه که حدود 40% که خب میام خیلی در واقع عدد پایینی هست.
بله.
حالا اگر پاییز هم واقعا طبق پیش بینی ها کم بارش و حالا گرم بخواد باشه، خب ممکنه که این وضعیت رو در واقع تشدید بکنه. حالا ما وقتی بحث حالا مثلا کم آبی و حالا وخامت حال سدها پیش بره، معمولا خب ذهن مردم به سمت صرفه‌جویی میره که خب خیلی کار درستی است قاعدتا. اما آقای نجم‌الدین نکته خیلی مهم در بحث تنش آبی اینه که بیشتر هدر رفته آب در کشور ما تو بحث کشاورزی و اونم به دلیل اینی که سیستم های ما مکانیزه نیست. حالا تو بحث آب چرد و شهری و آب مصرفی حالا شهروندان خب بله صرفه‌جویی خیلی تاثیر داره، اما واقعا اثرگذاری که میتونه مکانیزه کردن سیستم های کشاورزی داشته باشه توی کاهش تنش آبی خیلی بیشتر از حالا در واقع بحث مصارف خانگیه که حالا سالهاست هم بحثش مطرحه، ولی می‌خوام که هنوز خیلی اتفاق خاصی در موضع اصلاح نیفتاده. ولی چیزی که هست اوضاع خیلی اوضاع جالبی نیست در مورد وضعیت آبی. حالا انشالله که حالا اگر پاییز پیش بینی ها درست در اومد و کم بارش حد در قطع زنستون ما
موضوع
بهتری داشته
باشه. خیلی ممنونم، باز هم با شما خواهیم بود، تا چند لحظه دیگه به یه گفتگوی تلفنی خواهیم داشت.
با اقتصاد روز ایران و جهان باشید.
میتونیم مالیاتی که میگیریم عادلانه تر باشه، از همه اقشار بگیریم نه فقط کارمندان.
تامین اجتماعی حتی به کسایی که میخوان ازدواج کنن میتونه کمک بکنه، اما هیچ کسی اینو نمیدونه.
اصلا عامل تورم همین بانکان دیگه.
حتما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مربی خارجی منظور میرسیم.
دولت مردایی که امر اقتصاد هستن کنترل کنن نقدینگی رو.
خب در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حرمت‌الله رفیعی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی. آقای رفیعی سلام بر شما.
عرض سلام دارم به عزت علی و شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. آقای رفیعی، ما چند دقیقه پیش قبل از اینکه با شما تماس بگیریم یه گزارشی پخش کردیم در رابطه با مشکلات همکاران شما که حالا اشاره کردن بعد از شیوع کرونا خب لطمات بسیار زیادی دیدن، خیلی ها مجبور به تعطیلی دفاترشون شدن و موارد مختلفی از این دست. اول از همه یه توضیح کلی بدین الان وضعیت همکاراتون به چه ترتیب هست، اوضاع به چه شکل بعد از گذشت یک ماه و یک سال و اسخای میکنم چندین ماه از شیوع ویروس کرونا، الان آژانس‌های مسافرتی چه میکنند؟
کرونا و بیماری کووید 19 اثرات بسیار نامطلوبی رو برای صنعت گردشگری در دنیا به وجود آورد و دستمات شدیدی رو وارد کرد.
خب
منتها دنیا اومد به گونه‌ای رفتار کردش که سعی کرد صنعت گردشگری خودش رو حفظ کنه با حمایت‌هایی که مجموعه‌هایی که با صنعت گردشگری درگیر بودن از جمله مالیاتشون، بیمه‌شون، وام‌های بلاعوضشون، حقوق پرسنلشون تلاش کردن اینو حفظش کنن. در ایران لطمه یک مضاعف خود دلیلش این بود که نه تنها هیچ گونه کمکی نکردن.
خب
ما داریم که همون ابتدای راه جلساتی با مسئولین تراز اول مملکت داشتیم، خدمتشون هم عرض کردم که اصلا من یک بخشم دعو صنف هستش، بخش دیگه اصلا دعو منافع ملی هست. من پیشنهادایی که دارم به شما میدم هم پیشنهادای معقولیه و پیشنهادایی هستش منافع شما رو تامین میکنه. شما اگر چنان شما ما نمیگیم پول بلا عوض به صنعت گردشگری بدید، شما وام بدید با حضور شما شد باز پرداختش رو یه پریود زمانی مثلا یک سالشی، اون وقت نوتن 6 ساله بعد 6 ماه بعد مثلا حالا یک ساله در نظر بگیرید، اینو باز پرداخت کنن، سودش هم میدن. به ازای هر پرسنلی که من حفظ کنم تو صنعت گردشگری، شما به ازای اون اصلا یک ایش رقمی رو بر اساس حد کارشناسی بهشون زده بودن پرداخت کنید وام و اجازه بدید این صنعت همینجوری سرپا بمونه. خب نکردن. چه اتفاقی افتاد؟ دفاتر ما نتونستن ادامه حیات بدن. بیش از 50-60 درصد پرسنل مجبور شدن از این صنعت خداحافظی کنن برن، بیکار شدن. خب وقتی اینا بیکار میشن دولت باید همه هزینه هاشون رو پرداخت کنه. حدود 50 ماه میانگین، حالا مثلا بگی اونایی که سنوات کمتری داشتن حدود 20 ماه 25 ماه تا 50 ماه دولت ملزم بود حقوقشون رو بده. خب تو که خیلی رقم بیش از اون چرا که من گفتم وام بده که برگردن دوباره این پولو بهت برمیگردونن و صنعت هم از بین نمیره. این کارشناسای این صنعت بیسالیان سال کنسن زحمت کشید بودن موندگاری داشتن.
آقای رفیعی به بیمه و حالا مالیات اشاره کردین، تو گزارش هم همین مسئله همکارانتون اشاره کردن بهش و مورد انتقادشون بود که آقا چرا وقتی که ما درآمدمون اینجوری کاهش پیدا کرده از طرف بیمه و مالیات حمایتی نمیشیم. شما صحبت کردین با مسئولان بیمه و اداره مالیات؟
این به کرات صحبت کردین.
خب چی گفتن اونا؟
من میگم که خب همگان میدونن مرز بسته است، گردشگر ورودی نداریم، گردشگر خروجی نداریم، گردشگر داخلیمون به واسطه اینکه مرتب میگن سفر نروید سفر تعطیله نداریم، منهای نیکال خودشون انفرادی میدن ما اصلا ربطی به سفر نداره. خب میگم خب میگید مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیف، خب اینا که اصلا به ارزش افزوده ای من ندارم که، دفاتر میدانید که تعطیله. متاسفانه سیستم مالیاتی کشور ما به گونه میاد تو دفاتر. اینایی که میگم وقتی تو رسانه ملی دارم میگم حتما پاسخ براش دارم که میگم، این نیست بزرگنمایی کنم. میاد یه دفعه میگه رقم سنگینی برای دفتر مالیات میبنده، میرن اونجا میگه ببین همین که از هست. حالا مثلا اون ممیز میگه حالا چقدر میدی من اینو کمش کنم. این سیستم مالیاتی ما متاسفم عرض کنم که سیستم سالمی نیست، و او برای اینکه به هر حال به یک نوایی برسه، من برای اینام راهکار داشتم. بیایید شما ببینید اسناد مدارک رو بگیرید، مثلا الان یه مال 10 سال پیشم میخوام رسیدگی کنم، به ناحق چاغور میذاره سر گردن دفاتر ما. اینها هم معمولا قشر صنعت گردشگری، قشر محترم و حضور محجوبی هستن، معفوض به حیایی هستن.
حتما همینطوره. خب وقتی از پس هزینهاشون هم بر نیان، یعنی یه جورایی بگیم اون ور سکم نگاه بکنیم، با این اتفاق و این فشاری که روی دفاتر خدماتی میاد باعث میشه که افزایش قیمت ها رو شاهدش باشیم. حالا غیر قانونی هم میگن دوستان،
باز با یه معضل دیگه هست بر صنعت گرج و دفاتر ما چیره میشه. چرا؟ مثلا من که فروش خودم محصول ندارم، که من فروشنده محصولات دیگران هستم.
خب آقای
قرارات شما در رسانه ملی از من شنیدید که افزایش قیمتی که راجع به بلیط‌های هواپیما داره میشه به ناحقه، دست تو جیب مردم به ناحق کردنه. افزایش قیمت بردن تو مجلس،
یعنی این که میگن دفاتر خدماتی این آژانس‌های مسافرتی دارن قیمت رو گرون‌تر،
کار اینا رو مردم میبینن، ولی واقعیت اینه که دفاتر خدماتی یک ریال نمیتوانن به لحاظ قانونی افزایش قیمت داشته باشن. یعنی سیستم باز میکنه، سیستم از قبل اون اعلان مربوطه نرخش رو تعیین کرده، تو سیستم میذاره، این عین اونو میتونه پرینت بگیره، حتی یک ریال نه یک تک تومن نه یک هزار تومن نمیتونه. مردم فکر میکنن دفاتر هواپیمایی دارن گران میفروشن، یا برای اینکه مسیر رو گم کنن متاسفانه میان میگن با آژانس هواپیمایی برخورد میکنیم. آیا تو کجا میکنی با آژانس هواپیمایی برخورد کنی؟ این مسیر مال کس دیگه هست، تو زورت به اون نمیرسه، یا میرسه بر اساس یک روابط ناسالم با او، اصلا سراغ او نمیریم. ما 10 تا 15 تا اعلان تو ایران بیشتر نداریم. فرض این که این آژانس هواپیمایی داره مرتکب خلاف میشه، این آژانس محصول کیو داره میفروشه؟ تو برو صاحب محصول پیدا کن، بگو پدر این آژانس رو درار، سیستمش رو قطع کن. اگر اون اعلان سیستم آژانس من رو قطع کنه، همه اعلان ها ملزم من قطع کنن. پس این راهی برای رسیدن به اون تخلف یا زیاد خواهی آژانس وجود نداره. ما فروشنده محصولات دیگرانیم، به ازای اون فروشی که داریم انجام میدیم کارمز دریافت میکنیم. مسیر رو منحرف میکنن که میگن آژانس های هواپیمایی دارن گرون میشن.
خب بابت این بیمه و مالیات گفتین، چی گفتن دوستان توی بیمه و مالیات؟
من خیلی مالیات گفتم، هیچ وقت گوش ندن. امیدوارم آقای خاندوزی که اومدن حالا وزیره، من تو با خدای دهش پسندم جلسه داشتم با آقای خاصایی معاون سازمان امور مالیاتی جلسه داشتم، با معاون هستم تو جلسه که همه معاونینشون بودن. هر چی میگه اینا معمولا سیستم مالیاتی میگه من مر درآمد کشور رو من دارم تعیین میکنم، تمکین به قانونم نمی کنم، قانون خودشون تعریف می کنم. ای از مثلا با مالیات بیمه هم ایزن همینجور. خب پرسنل رفتن بیکار شدن، خب بیمه اش باید در واقع من مرگز دمودم شما 23% حقوق بیمه کار فرمایی رو شما کنار بیایید با ما، اینو شما بدید، من همه پرسنل رو نگه داریم، اونم گوش نکنه. ها پرسنل 5% وقتی من میگم انجاره، یعنی رقمی فقط در صنعت آژانس های این چیزی حدود 15,000 نفر بیکار شدن.
آقای رفیع عزیز من عذرخواهی میکنم چون زمانمون محدوده، من چند تا سوال دیگه هم میخوام از شما بپرسم، صحبتتون قطع کردم. بعد از شیوع کرونا خب خیلی از دفاتر خدماتی وارد فضای مجازی شدن، در این بین بودن کسانی هم که مجوزی نداشتن اصلا کلن حتی قبل از کرونا، ولی وارد کار شدن و متاسفانه تخلفاتی هم صورت گرفت. نظارتی میشه روی همکاران شما تو فضای مجازی؟ اصلا از کجا متوجه بشیم که حالا فلان آژانسی که داریم ازش میگیریم معتبره؟
وقتی میفرمایید فضای مجازی پس دیگه نمیشه همکار من. درسته تو صنعت من داره کار میکنه. باز یک جدلی من داشتم تو مجلس با وزیر محترم گردشگری، میگم شما میای بخشنامه‌ای صادر میکنی، میگی که هر کسی در فضای مجازی بخواهد نسبت به فروش محصولات گردشگری کار کند، بیاد ما بهش مجوز قانونا میدیم بره کار کنه. خب تو یه جای دیگه بخشنامه اینه، هر کسی میخواد آژانس هواپیمایی داشته باشه الزاما باید جا داشته باشه، متراژش اینقدر باشه، مدیر فنی داشته باشه، مدیر اجرایی داشته باشه، مدیر تور داشته باشه، اینا همه رو از لیستش باید بدن. این دوگانگی یعنی چی؟ تو میگی به هر کی میخواد تو فضای مجازی کار کنه بخشنامه هم صادر میکنی که هیچ گونه نظارتی که بهش نیستی، بعد هم شما برمیدید اون نظارت رو یه هر قیمتی هم میخواد انجام بده، تمکین هم نمی کنه، کسی هم متوجه میشه آیا این داره درست رفتار میکنه، محصولات درست فروش میکنه یا اصلا فیک هست، کسی نظارتی روی نداره. این دفاتر بعد این دفاتری که ظاهر شدن حدود مثلا 4-5 هزار آژانس هواپیمایی داره، خب اینا محکوم به شکست و فنا میشن. چجوری میخوای این دوگانگی رو جمع کنیم؟ ما ببین یه مشکل بنده این هستش، به قدری من خدمت وزیر جدید میراث فرهنگی هم عرض کردم که تو این 2-3 ساله چنان بخشنامه های غیر کارشناسی انجام شد که از شما استدعا میکنم یه بازنگری راجع به این بخشنامه هاتون داشته باشید. مثال برای هر سالی میزنم، نوروز سال اسفند سال گذشته، سال مثلا 98 رو دارم عرض میکنم، اسفند 98 یه بخشنامه صادر میکنه، مردم برید پولتون همه رو از آژانسا بگیرید، که حالا شیوع کرونا به تازه بود. خب میگم این پول همه تونه بگیرید به مردم میگی، خب این ویزا براش صادر شده، این پول رو کی باید پس بده؟ ویزای صادر شده رو که دیگه نمیتونه، آژانس پولش داده.
درسته. بعد
بلیت مبدا و مقصد در یک کشور دیگه است. مثلا بنده از اینجا رفتم مالزی، از مالزی میخوام یه بلیت گرفتم برم مثلا لانکاوی و برگردم کوالا.
بله هزینه شده خارج از کشور، دیگه این پولو نمیتونی شما برگردونید. درست.
مردمو درگیر میکنی با برای.
بسیار خوب. بعد دوباره حالا امیدواریم آقای رفیعی
نیت بخشنامه عکسو میزنه.
بله.
آژانس هواپیمایی یه بند به قراردادتون اضافه کنید که هر کسی اومد پول به شما داد دیگه بهش مسترد نکنید. میگم خب این هم غلطه، آخه شما
چی
اجازه میدید؟ تمام بخشنامه متاسفانه غیر کارشناسی و
بله امیدواریم که تصمیمات بهتر کارشناسی تر باشه، باری به هر جهت نباشه، هر کی واسه خودش یه حرفی نزنه. حالا عزیزانمون در وزارت گردشگری آقای زرقامی و همکارانشون انشالله که همت بهتر و بیشتری داشته باشن برای رفع مشکلات شما و همکارانتون.
بله
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای حرمت الله رفیعی، با شما خدافظی میکنم. روز شما بخیر، خدا نگهدارتون.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. خب آقای بهداد، ما 2 دقیقه زمان داریم و کمتر از 2 دقیقه و 2 تا خبر. اولیش در رابطه با رشد اقتصادی کشورمون هست در فصل بهار.
بله خواهش میکنم. طبق حالا آماری که آمار مقدماتی که البته در بانک مرکزی اعلام کرده، ما در فصل بهار امسال رشد اقتصادیمون به 6.2% در طبق محاسبات مقدماتی که داشتیم، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود بیش از 2% ما در واقع رشد کردیم. نکته دیگه هم که وجود داره اینه که ارزش افزوده گروه های مثل نفت، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب بیش از 23%، بیش از 2% و حدود 7% توی بهار امسال بوده که خب خبر خوبی است.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. زمانم محدوده، حالا انشالله که روزهای آینده باز هم با شما همراه خواهیم بود. متشکرم آقای بهداد و با شما خدافظی میکنم.
قربان شما، خوشحال شدم. ممنون.
بر شما، خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با ما همراه بودید. یه خبرم موند، حالا دیروزم خیلی مختصر در موردش صحبت کردیم، همین مسئله آزادسازی واردات خودرو بود که البته مفصل در موردش صحبت کردیم با رئیس دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و تأثیر خودش رو گذاشته. الان ما شاهدش هستیم که در بازار خودرو، حتی خودروهای داخلی، قیمت خودروها ریزش کردن. حالا منتظر هستیم که این مصوبه مجلس به قانون تبدیل بشه، اجرایی بشه و تأثیر بهتر و بیشترش رو در آینده ببینیم. متشکرم از همراهیتون. تا فردا 10:20، خدا نگهدار.
س ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم و امروز